در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. فرو بخش شب انتظار آمدنیست. رفیق آمدنی، غمگسار آمدنیست. به خاک کوچه دیدار آب می پاشند، بخوان ترانه بزن تار، یار آمدنیست. ببین چگونه قناریز شوق می لرزد، مترس از شب یلدا، بهار آمدنیست. صدای شیهه رخش ظهور می آید، خبر دهید به یاران سوار آمدنیست. بس است هرچه پلنگان به ما خیره شدند، یگان فاتح این کوهسار آمدنیست. السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام. سلام به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. روزهای بهاریتون انشاءالله پر برکت باشه. خیلی خوشحالیم که در آغازین روزهای سال 1393 با سمت خدا مهمان خانه های بهاری شما هستیم و خیلی خوشحال از این که خدمت آجای فرحزاد عزیزمون هستیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله. ایام انشاءالله پر برکت باشه و مبارک.
علیکم السلام و رحمت الله. بندم خدمت شما و همه بینندگان خوب و عزیز عرض سلام دارم و انشاءالله که سال پر خیر و برکت و عافیت و سلامتی و وسعت رزق برای همه عزیزان، رحمت معنوی و مادی بر سرشون بباره و انشالله هر لحظه به لحظه ظهور و فرج آقا و ولی نعمتمون امام زمان علیه السلام نزدیکتر بشه و آرزوی بهترین ها رو برای همه بینندگان عزیز داریم انشالله.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمتون هستیم حاجی فرحزاد و همینطور در این روزها خدمت دوستان خوب بینندمون. دعوت میکنم از همه دوستانمون که بیننده بحث بهاری امروز ما باشند، ببینیم که حاجی فرحزاد برای امروز ما چه برمغان آوردن و عیدی ایشون برای بیننده های خوب ما چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چون بناست که در این ایام برنامه هم یک مقدار مختصرتر برگزار بشه، ابتدای صحبتم رو دلهای همه عزیزان رو نورانی میکنیم با نکته درباره صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این بهترین مدرک و دلیل بر ذکر صلوات آیه شریفه خود قرآن هست که در همه جای قرآن یا ایها الذین آمنو اول آیه اومده الا آیه صلوات. خدای بزرگ ماها را آماده میکنه برای این پیام و امر بزرگ صلوات که ان الله و ملائکته یصلون. خود خدا دائم کارش صلواته، یعنی دائم رحمت و لطفش رو بر پیغمبر و آل نازل میکنه و ملائکه هم درخواست این کار رو میکنن. بعد از اینکه زمین رو آماده کردن که خدا و ملائکه این کار رو میکنن، خطاب میرسه که یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، که انشالله این آیه که ظاهرش امر وجوب هم هست، انشالله عزیزان عنایت بکنن حداقل در شبانه روز 100 بار هدیه کنن به روح 14 معصوم این ذکر بلند رو، که هم گشایش در امور معنوی و مادی اونها خواهد بود. همین تازگی آقای شریعتی یک خانم میرسید تو حرم، اصرار میکرد آجوقا از صلوات خیلی بگید، گفت من بچه دار نمیشدم نذر صلوات کردم و الحمدلله خدا به من فرزند داده، من از صلوات خیلی خیر و برکت دیدم. انشالله که طبق روایاتی که وعده داده دل و جانمون و خانه هامون و زندگیمون رو معطر و نورانی کنیم با این ذکر بلند صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوب، ما خدمت شما هستیم آقای فرخزاد، ببینیم امروز برای ما چه برمغان آوردی.
بله، همونجوری که بیننده های عزیز خوب در جریان هستن، ما بحثمون درباره برکت در زندگی و اون چه که خیر و برکت و وسعت رزق معنوی و مادی برای ما و خانه هامون میاره. یکی از چیزهایی که در روایات فراوان روش پافشاری و تاکید شده موضوع ضیافت و مهمانداریه، که ما در روایت داریم که افرادی که مهمانداری میکنن، ضیافت میکنن، اطعام میدن، در یک روایت زیبایی داریم که رزق و روزی برای اونایی که اطعام میکنن سریعتر و مؤثرتر است از کاردی که در گوشت فرو میره. یعنی همجوری که یه گوشت رو کارد تیکه تیکه میکنه و سریع اثر داره، بیش از این رزق و وفور رزق و وسعت رزق برای اونایی که مهمانداری میکنن. واقعا سنت مهمانداری سیره همه انبیا اولیای خدا بوده. حضرت ابراهیم علیه السلام که در قرآن هم ستایش شده اصلا ابا عزیاف معروف بوده، از بس مهمانداری میکرده، بدون مهمان غذا نمیخورد. سیره پیغمبر عظیم مشن صلی الله علیه وسلم و همه امامان ما این سیره بوده، به حدی که امام مجتبی علیه السلام اصلا مضیفخانه دائمی داشتن و همه قشر افراد میامدن و از سر سفره این بزرگوار به عنوان کریم اهل بیت بهره میجستن و استفاده میکردن. الان هم اگر عزیزان خبر داشته باشن، همه مشاهد مشرفه مهمان خانه داره که چه در کربلا و نجف، چه کاظمین، چه سامر را، چه مشهد، چه قم. بله. که این کار خوبیه، سنت خوبیه، در طول ایام سال عده‌ای رو از زوار و مجاورین مهمان میکنن. و اون طرفش هم خیلی تاکیدای عجیبی داریم برای اون خونه هایی که مهمان وارد نمیشه، خالی از مهمانه، ولو اینکه داماد، عروس، فامیلای نزدیک رو مهمان لازم نیست غریبه و اجنبی باشه، همین بله. نزدیکان رو هم دعوت بکنن. ما روایت داریم که خانه‌ای که درش مهمان وارد نشه ملائکه وارد نمیشن، یعنی ظلمت و نکبت میگیره اون خانه رو. حداقل نزدیکانمون رو مهمان بکنیم، یه پذیرایی مختصرم باشه که پای مهمان، من سراغ دارم بعضی خانه‌ها در طول سال اهل رفت آمد نیستن،
خوب نیست اصلا،
خیلی بده. بله. خیلی بده. و این روایت هم عجیبه آقای شریعتی عزیز، که یه روزی امیرالمومنین علیه السلام دیدن محزون و غمگینه، در بعضی روایات داریم حضرت گریه کردن، سوال کردن یا امیرون چرا گریه میکنه، چرا محزونی؟ فرمودن چون یک هفته است مهمان منزل ما نیامده. خیلی عجیبه، یعنی امیرالمومنین سلام الله علیه گریه میکنن برای اینکه چرا یک هفته خونه ما از مهمان خالی شده. یعنی امیرون که قلبش مرکز مشیت خداست، یعنی این موضوع براشون نگران کننده است که چرا یه هفته مهمان خونه ما نیامده. و قطعا بدانید طبق روایات ما مهمانایی که به منزل میان هم رزق و روزی رو زیاد میکنن، هم بلاها و نکبتها رو از خونه میبرن، در بیابان میریزن، دور میریزن، و هم گناهان اهل خانه رو پاک میکنن. روایت زیبایی سال از رو بخونم که محکمتر باشه. ما تو روایت داریم که ما من مؤمن یسمع به همس زیف، فرمود هیچ مؤمنی امام صادق علیه السلام که صدای پای مهمان رو بشنوه و خوشحال بشه از آمدن مهمان، الا اینکه غفرت خطایا و انکانت مطبقتن بین السماء والارض، یعنی به اندازه 7 طبقه آسمان گناهاشو خدا میامرزه از آمدن مهمان شاد بشه و استقبال بکنه. هدیه خداست. ما اینقدر باز روایت داریم که هیچ مهمانی وارد خانه نمیشه الا رزق او مه، رزقش همراش میاد و ازر تهله ارتهله به جمعی زنوبه، وقتی هم که از خانه میره گناه‌های اهل منزل رو میبخشه و پاک میکنه. یعنی واقعا خیر و برکتی که در مهمانی هست و مهمانداری و اطعام و سفره اندازی در بقیه شاید مستحبات نباشه. باز روایت زیبای دیگه داریم که سه جمله است که پیغمبر خدا در یک چیزی به عنوان مکتوب برای حضرت زهرا علیه السلام گذاشته بودن که حضرت زهرا به کنیزشون فرمودن که من دوست دارم این جمله را برید توی خانه پیدا بکنید، به اندازه حسنین برای من ارزشمنده. سه وصیت پیغمبر خدا. ما همینجا عرض بکنیم که چون بین دوتا فاطمی هم این ایام عید نوروز است، تشکر میکنیم از عزیزانی که حرمت نگه میدارن. دید و بازدید، صله رحم، محبت کردن خیلی خوبه، ولی این که جلسات فاطمی هم شرکت میکنیم، عرض ادب به ساحت قدس ام و ابیها حضرت زهرا علیه السلام داریم، من واقعا صمیمانه تشکر میکنم. البته بین این دوتا فاطمی هم یه مقداری حرمت نگه داریم، خیلی زیبا و قطعا
تکریم بکنیم ایام رو.
آره، که قطعا مورد شفاعت خانم بزرگوار حضرت زهرا علیه السلام قرار بگیریم
انشاءالله.
حضرت زهرا فرمودن این سه جمله که پیغمبر به من سفارش کرده معادل حسنین است برای من، این وصیت پیغمبر. و اون سه جمله اینه که پیغمبر خدا فرمودن اگر کسی به خدا و روز قیامت ایمان داره همسایه هاش رو آزار نده، و اگر کسی به خدا و روز قیامت ایمان داره فلیکرم ضیفه، اگر واقعا مؤمن مسلمان خدا و قیامت رو قبول داره مهمان رو احترام بگیره، حرمت مهمان رو نگه داره. و جمله سوم هم فرمودن که هر کس به خدا و روز قیامت باور داره و ایمان داره یا حرف خوب بزنه یا سکوت بکنه، یا حرف قشنگ و شایسته بزنه یا سکوت، فلیقل خیرن او لیسکت. و باز روایت داریم که اگر کسی مهمانی رو اکرام بکنه مثل این است که 70 پیغمبر رو اکرام کرده. خیلی عجیب.
70 پیغمبر.
بله بله، من متن عربیشو، من اکرم از ضیف، پیغمبر عظیم و شان صلی الله علیه و سلم فرمودن من اکرم از ضیف فقط اکرم از 70 نبی، یا گویا که 70 پیغمبر رو اکرام کرده. و من انفق علی الضیف درهمن فکأنما انفق الف الف دینارن فی سبیل الله تعالی. فکر نکنیم برای مهمان هزینه کردیم هدر رفته یا بیجا مصرف شده، نه، پیغمبر عظیم و شان میفرماد کسی یک درهم یعنی نقره برای مهمان هزینه بکنه مثل این است که 1,000,000 دینار که سکه طلا هست در راه خدا انفاق کرد.
به به.
یعنی اینها رو ذخیره و اندوخته معنویت و آخرتمون باید بدونیم.
حالا جای فرزاد، این روزها که بازار مهمانی خیلی داغ داغ دیگه، بالاخره بعضیا مهمون دارن بعضیا مهمونی میرن. نکتهش چیه؟ یعنی این روایاتی که ما الان داریم میبینیم و این آثار و برکات فراوانی که داره این ضیافت و مهمانی و حتی در ذیل بحث زندگی پربرکت شما این رو مطرح کردید، میشه گفت رمزش همون محبتیه که قبلا دربارش صحبت کردیم؟
بله، رمزش آقای شریعتی یکیش اینه که ما کار خدا رو داریم انجام میدیم، همونجوری که خدا رزاقه و خیر و برکت به بنده‌اش میرسونه، تجلی صفات خدا آدم میشه. یعنی اینکه ما پذیرایی میکنیم، اکرام میکنیم، صفات الهیمون برجسته میشه، حرمت نگه داشتن از بندگان خدا، سخاوت، جود، کرم، لطف، عنایت، محبت، نوازش، خدمت، اینا در واقع
ما رو رشد میده،
رشد میده، یعنی صفات الله ما رو بارور میکنه.
خیلی
ولذا حتی یک روایت عجیبی تو اصول کافیه که ما در روایت داریم که حتی غیر مؤمن، غیر مسلمان، مشرک، کافر اگه مهمانداری کنه اثر داره. خیلی عجیبه. یک روایتی است در اصول کافی، عزیزان توجه داشته باشن، که در روایتی از امام صادق علیه السلامی که فرمودن یک مؤمنی در حکومت جباری زندگی میکرد، بر اثر موضوعی اون جبار بر او خشم کرد، خواست اون مؤمن رو بگیره و اعدام بکنه. مؤمنم از اون مملکت فرار کرد، رفت توی مملکت دیگه‌ای، یک مشرکی کافری این مؤمن رو پناه داد و ازش پذیرایی کرد. با اینکه مشرک بود، کافر بود، ولی مهربان بود، دلسوز بود، از او پذیرایی کرد. وقت امام صادق علیه السلام می‌فرماید بعد از مدتی اون مشرک از دنیا رفت، ملائکه جهنم و عذاب آمدن روحش رو ببرن برای عذاب و عالم برزخ، برای عذاب، به خاطر اینکه مشرک بود، کافر بود، خدا رو قبول نشد. ملائکه رحمت اومدن گفتن این مال ماست، باید ببریمش در روح و ریحان و باغ بهشتی و برای اکرام و احترام. دعوا شد بینشون، به خدا گفتن چه کار بکنیم، این هم شرک و کفر داشته و همین که مؤمنی رو پناه داده، جانش رو حفظ کرده، پذیرایی کرده، یعنی با کفر و شرک این کار مبارزه میکنه، یعنی اینقدر مهم، یعنی تقابل کرده. خطاب شد اگر من قسم نخورده بودم که بهش جای موحدین هست، کسانی که خدا رو قبول بکنن و شرک نداشته باشن، من دستور میدم به خاطر این کارش رو برید بهشت، ولیکن به خاطر این کار بزرگی که انجام داده، بنده ای از بندگان منو پناه داده، در واقع کار منو انجام داده، او رو جهنم نبرید، آتش به او اثر نکنه و روزیشم از جاهایی که قراره براش برسانید، یعنی اسم بهشت در واقع نیست، جهنم هم نیست، ولی هم رزق و روزیش رو سر وقت برسانید و همین که عذابش نکنید، یعنی هم عذاب با اینکه مشرک بود، کافر بود، خدا رو اصلا منکر شده بود. حتی در این روایت هم باز یک کسی از امام صادق پرسید روزیش از کجا میاد، فهم بودن اون لازم نیست بپرسید، روزیش خدا میرسه،
خدا میرسه.
میخوام بگم هم ولو میزبان کافر باشه، با کفرش این مبارزه میکنه. البته ما نمونهای دیگه داریم که مثلا کافر و مشرکی اسیر شد، بقیه حکمشون اعدام بود، اعدام کردن، ولی اینو گفتن آزاد کنید، خدا امر کرد، جبرئیل امین نازل شد گفت اینو آزادش کنید، این برگشت گفت که من با بقیه چه فرقی دارم، گفتن که خدای مهربان به ما امر کرده تو به خاطر اینکه اطعام طعام میکنی و سخاوت داری و مهمانداری میکنی و صبر در مصیبت ها داری، خدا این صفات رو دوست داره. گفت اگر مگه خدای شما اینا رو دوست داره؟ گفت بله. گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و مسلمان شد. یعنی اطعام دادن و مهمانی کردن باعث شد که مسلمان بشه، این دیگه یه ذر بره بهش.
عجب.
میخوام عرض بکنم حتی این طرفش هم مهمه که ولو میزبان کافر باشه و اون ورش هم همجور که مهمانداری خیلی خوبه حتی به غیر مسلمان، اکرم زیف ولو کان کافر، کافر منافق مشرک دشمن، حتی نه به خاطر دشمنی و صفات بدی، نه به خاطر اینکه بنده خداست، چون بنده خداست، به خاطر اینکه خدا اینو دوست داره و اهل بیت سیرشون این بوده که کسی رو در خانهشون رد نمی‌کردن، دشمن بود، کافر بود، ملحد بود، نیاز شرعی داشت یا آب و غذا بود بهش میدادن، این واقعا سیره اهل بیت بوده. یا در روایت داریم که مخصوصا به فقرا و مستمنان را اگه فرصت باشه شرایط و آداب و مهمانی را تو بخشی از صحبتمون بگیم بد نیست.
خیلی خوب. برای اضافه کنم با این روایتی که خوندید، بله، خستگی از تن اونهایی که واقعا چند روز دارن مهمانداری میکنن در رفته،
حتما
واقعاً.
حتما اگه بدونن که واقعا چه برکاتی، چه آثار معنوی و مادی برای مهمانداری هست و پذیرش مهمان. حالا چون فرصتم کمه، من بخش دوم عرایزم رو در آداب مهمانداری، شرایطی خلاصه میزبان باید مراعات بکنه، شرایطی باید مهمان ها مراعات بکنن، این ایام هم که بازار مهمانی گرم الحمدلله، خدا انشالله توفیق بده که هم مهمانداری بکنیم هم مهمان بشیم. یک روایت جالبی آقای شریعتی دیدم که یک کسی از امام سوال کرد که آیا مهمانایی که مهمانی میرن افضلن یا میزبانایی که پذیرایی میکنن، به نظر شما کدوم افضله؟
اونهایی که پذیرایی میکنن دیگه نیست
و ظاهرش منم تو ذهنم همین بود،
ولی
امام فهمیدن نه، اونهایی که مهمان میشن افضلن.
عجب.
خیلی عجیبه.
آره.
یعنی خدا به مهمانها منت گذاشته، گفته شما ثواب شما بیشتره، یعنی شما واسطه این خیر میشید میایید، و این که خدا میگه مهمان افضله، دیگه صاحب خانه خیلی غرور رو نمیگیره، منت نمیگذاره، میگه من کاری نکردم، من دستم خالیه، من کدوم، چون مهمان هدیه خداست، عزیز خداست، فرستاده خداست، فرستاده خداست. خیلی عجیبه. یعنی مهمانی میزبانی که میخره میشوره پذیرایی میکنه، ولی میگه مهمان افضله، چون این هدیه، این طرف خداست، رسول خداست، هدیه خداست
و واسطه خیر و برکت بر اون زندگی،
واسطه خیر و برکت. او باعث شده رزق و روزی شما زیاد بشه، او باعث شده که گناه شما پاک بشه، او باعث شده که بلاها و نکبت‌ها از این خونه بره، یعنی در واقع فرشته رحمته. حالا آداب مهمانی رو هم تو چند جمله بگیم، بسیار به جا هست.
خیلی خوب.
بازم بیننده هایی که پایگیرنده هاشون هستن، فضای خونه ها رو انشالله معطر کنیم با ذکر حضرت زهرا علیه السلام و هدیه کنیم به ساحت قدس بانوی دو عالم و شفیع روز جزا یک صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على
محمد و آل محمد و عجل فرج. اما فشرده تقریبا فهرستوار وقتم کمه، آداب مهمان، یکی این که میزبان با روی باز و گشاده استقبال بکنه از مهمان و بدون هدیه خداست، در آمدن به منزل او رو خیلی کمک بکنه که وسایلشو بیاره، کمک بکنه، تلفن بزنه، دعوت بکنه، پذیره. ولی در رفتن مهمان طوره باید داریم که کراهت داره که ما اساسشو برداریم کمکش کنیم در رفتن، نه اینکه حالا یه وقت بار سنگین یه کمک نکنیم ولی روی خوشی نشون ندیم که ما از رفتن تو خوشحالیم و هولش بدیم به طرف رفتن، مثلا بگیم بیه
مثلا اگه خواستید برید وسیله اسمو میرسونیم
شما رو، یه جوری تفهیم نشه که ما از رفتن خسته شدیم از رفتن شما. استقبال با روی باز، ولی رفتن یه جوری نشون بدیم که به اصطلاح ما خوشحال نیستیم از رفتن، هرچند که به اصطلاح شما آمادگی برای رفتن
دوست داریم که در خدمتتون باشیم.
خب یکی دیگه از آداب مهمان اینه که مهمان مطیع صاحب خانه باشه، یعنی اینکه ما در روایت داریم که صاحب خانه به زندگی خودش و وضع خانه آشناتره، میگه اینجا بخواب، اینجا بشین، اینجا سفره بندازین، پرده رو این کار دیگه دم و دستگاه میزبان رو به هم نزنیم، یعنی اطاعت بکنیم، یعنی هر جوری که به اصطلاح میزبان دستور میده در امور مشروع و صحیح از پذیرایی و امثال اینا دیگه تابع باشیم. فعلا ما حکومت دست صابخونه است، امر نکنیم، نهی نکنیم، یا نگیم این کارو بکن، بذار خودش هر جوری که دوست داره، مطیع میزبان باشیم. و نکته دیگه این که خیلی نکته مهمیه، جبران کنیم زحمات میزبان را، یعنی افرادی که از ما پذیرایی کردن هم زبانن تشکر بکنیم، دعاشون بکنیم و به عنوان هدیه، پاداش، سوغاتی. من این نکته رو هم جا عرض بکنم، سال قبلم تکرارن عرض کردیم، یک بزرگواری از اساتید ما میفرمود من از شما کارشناسا خیلی گلایه دارم، شما کلیگویی میکنید و دست به جزئیات نمیگذارید. گفتم آقا چیه مگه؟ فرمودن شما هی میگید صله رحم بکنید، مهمانی برید، چنین بکنید، چنان بکنید، ولی شما مهمان یک آدم مستضعف یا یک کارمند بازنشسته یا پدر بزرگ مادر بزرگی میشید که اینها از نظر معیشت در مضیقه هستن، میگید ما خوشحالیم یک گردان مهمان رفتیم خونش 15 روز موندیم، 5 روز موندیم، 10 روز موندیم. خب واقعا این بنده خدا یه وقت میدید تا 6 ماه یک سال بعد قرض و به اصطلاح وام اینایی که برای شما خرج کرده بدید.
بله.
مهمان روزی رو زیاد میکنه، درست خدا از غیب هم میرسانه، ولی اینکه یکی از راهش همینه که به ما گفتن که شمایی که تمکن مالی داری، غیر مستقیم پولی، طلایی، سکه‌ای، برنجی، روغنی، سوغاتی از محلی که میری، خلاصه به میزبان گفتن تقاضا بدون چشماش خدمت بکنه، اما مهمانم واقعا وظیفه داره، یعنی جبران بکنیم هم زبانن و هم عملن و هم مالن، خلاصه اونایی که مخصوصا تمکن دارن.
بله.
یک جوری نباشه که واقعا اسباب زحمت و دردسر برای اونا بشه،
که فشاری به خانواده بیاد،
ولی واقعا جبران بکنیم و به هر حیله غیر مستقیم، یه جوری نباشه که طرف صدمه بخوره، غیر برای خانواده چیزی ببریم، هدایایی ببریم، سوغاتی ببریم، یه جوری که جبران بشه. این واقعا در آداب مهمانی خیلی سفارش شد، خصوصا خانواده‌ای که کم درآمدن، حتما عزیزان یه جوری غیر مستقیم به اونا محبت بکنه. یکی از آداب مهم مهمانی که قابل توجه است اینه که تکلف خودمون رو نندازیم برای مهمانی. یکی از آفات مهمی که خیلی از مهمانی‌ها رو تعطیل کرده، تشریفات، تجملات، بیش از معمول پذیرایی کردن، چند رقم غذا تهیه کردن، زیباسازی سفره، دکور درست کردن، نمیدونم تشریفات، خب این باعث میشه که اصل مهمانی آدم یا کم بکنه یا اصلا پشیمان بشه.
بله.
مهمانی.
بله.
ما تو روایات ما خیلی سفارش شده که لا تتکلفوا للضیف، برای مهمان خودتون رو به زحمت نندازید، حالا چه زحمت مالی چه زحمت بدنی. یک بیان خیلی زیبای مرحوم آیت الله بهادینی خدا رحمتشون کنه داشتن، بارها اینم نکته مهمه ما سفارش کردیم، ایشون میفهمدن مهمانداری و مهمان شدن کار مستحبیه، اما کنارش چند تا گناه و حرام مرتکب نشین. ما میخوایم یه مهمانی بدیم، با خانومون بد اخلاقی کنیم، زور بگیم باید اینا رو دعوت کنی، باید سر رقم غذا درست کنی، باید چنین، یا خانم به آقا بگه که باید اینا رو بخری، لیست مفصلی بده که این آقا از مهمانی اصلا از رفت و آمد پشیمون میشه.
با وقتی مهمانی ها میشه هر دو سال یک بار.
بله گاهی هم کمتر.
شاید هم کمتر.
گاهی هم اصلا ترک میشه. ما فراوان داشتیم آقا شریعتی دوره های خانوادگی که بر اثر همین تکلفات خورده خورده تعطیل شده، یا تو تالارا مجبور شدن بگذارن. ببینید من همین نکته رو عرض بکنم، مهمانای عروسی، مهمانای سنگین
بحث خب
جداست، یعنی جا نیست اینا. ولی برکتی که تو خانه هست، پختن غذایی که تو خانه هست، اون برکات تو تالار،
اون صمیمیت و اون صمیمیت و اون
سر میز میشینن همدیگه هم درست نمیبینن بلند میشن میرن. اون خوبه اگه کسی واقعا جا نداره، ولی میخوام عرض بکنم این که تو خانه رفت و آمد بشه، برکات خونه زیاد، نورانیت خانه زیاد بشه، واقعا تکلف، یعنی آقا یک رقم غذا باشه، خیلی موقع شبها مثلا نان و پنیر ساده باشه، چه ایرادی داره؟ مخصوصا مهمانی که خودی هستن. ما در روایت داریم که مهمانی که خودش وارد میشه میاد، خیلی براش زحمت نکشید، اما مهمانی که دعوت میکنید به اندازه معمول، به اندازه معمول یک رقم غذا، دو رقم، اما اینکه حتما سه چهار رقم بخوایم پوز بدیم، بخوایم به رخ طرف بکشیم، بخوایم منت بگذاریم، یا طرف نمیدونه از پس این مهمانی با بر بیاد،
این آفت مهمانی،
این آفت بزرگیه. یعنی ما یه جوری پذیرایی میکنیم که طرف دیگه میگه ما هم نمیتونیم، بعدن هم دعوت میکنه نمیاد چون نمیتونه از پسش بر بیاد.
بله.
واقعا آقای شریعه آفت بزرگیه، میون تکلف و تشریفات و چشم هم چشمی، اون دو رقم سالات درست کرده، این رقم خورش درست کرده، نمیدونم چه به هم میزنه. یه کاری نکنیم اصل مهمانی از بین بره، این سنت زیبا و عالی و قشنگ الهی پامال بشه. تکلفات چه در تهیه پذیرایی و چه در عمل، اینکه خب خود زن و بچه، خود افراد خانه خسته بشن، کوفته بشن، دیگه راحتی آسایش، مریضن، گرفتارن، اینا تکلفات رو در پذیرایی ها خیلی کم بکنیم. یکی از آداب دیگه مهمانی اینه که مهمان، ما تو روایت داریم ازش کار نکشید. البته به قول یک بزرگی فهمیدن به میزبان یک سفارش میکنن، به مهمان یک سفارش، به ما میگن تا میتونید قرض نگیرید، ولی به طرف مقابل میگن هر وقت مؤمنی آمد قرض خواست بهش بدید، آبرومندانه بهش بدید، خوبم بهش بدید. یعنی هر کسی وظیفه‌ای داره.
بله.
امامان ما فرمودن ما خانواده هستیم، لا نستخدم و ازیافنا، ما استخدام نمیکنیم مهمان ها را برای خدمت گذاری، مخصوصا مهمانایی که بیگانه هم هستن. اما مهمان خودش وظیفه داره، وقتی میبینه که این صاحبخونه تنهاست، مخصوصا اونایی که خودی هستن، مخصوصا اونایی که دختر پسر عروس داماد نوه، این اصلا جزء خانه هستن، اینا بلندشن واقعا کمک کنن، پذیرایی بکنن، خدمت بکنن، در اون ثواب شریک هستن، این خودشونو بیگانه نبینن. خود این که میزبان البته نباید به استخدام بگیره، ولی مهمان ها وظیفه دارن
پاشن کمک بکنن،
کمک کنن، هر خدمتی که میخوان بکنن انجام بدن. یکی از نکات دیگه که چند روز قبل هم اشاره کرده بودیم که قدردان باشیم، نعمت خدا رو کم نشماریم. تو روایت داریم امام صادق علیه السلام میفرماید برای میزبان همین گناه بسه که پذیرایی که برای مهمان ها آورده بگه این قابل نیست، این ارزش نداره، قابل شما رو نداره، این اهانت به نعمت خداست. چیزی که پذیرایی آوردیم، ولو نان خالی، ولو آب خالی، ولو شربت خالی، بگیم الحمدلله الهی شکر، من کوتاهی کردم، مقصرم، حق شما، ولی این نعمت خداست
و این نعمت محترمه.
و مهمان ها هم گناه براشون بسته که پذیرایی که براشون میارن اونها ناشکری بکنن، بگن از ما خوب پذیرایی نکردن، قدر نعمت رو ندونن و ناشکری بکنن.
بسیار.
حالا اگر فرصت هست،
خیلی فرصت نداریم. یکی از اتفاقات خوبی که آقای فرزاد توی مهمانی ها میفته، اینکه خیلی ها میشینن از مشکلات هم با خبر میشن و گره گشایی میکنن، اینم فکر میکنم یکی از برکات این مهمونی.
بسیار نکته قشنگی اشاره کردید، واقعا مهمان هایی که دور هم جمع میشن بسیار بسیار خوبه که به داد هم برسن، مشکلات هم دیگر کنن، مخصوصا خانواده هایی که متوسطن یا تمکن مالی دارن، این بسیار کار پنجره، از اصل مهمانی هزارها مراتب ثواب و درجهش بالاتره که بشینن مثلا چهار نفر بزرگتر، یه کسی که جهاز میخواد، یه کسی قرض میخواد، یه کسی مریضی مشکل داره، مداوا داره، هر هزینه نمیتونه بکنه، و گره هایی که مثلا دختری مورد ازدواج براش پیدا کنن، پسریست مورد ازدواج براش پیدا کنن. این همیاری و همکاری و همدلی در برنامه خانوادگی بسیار بسیار کار مهمه. من فکر می‌کنم شما گل اصل مطلب مهمانی رو زدید که واقعا اصل کار اینه که گره‌های همدیگه رو باز بکنید،
بعد این فرصت استفاده بکنید.
بله بذار طول بعد داریم که شما اگه از فامیل قطع بکنی یک دست از 100 تا دست کم شده، ولی اگر به اصطلاح با اینامو 99 دست به شما اضافه است، خلاصه در جای زندگی به مراحل اینا کمکت میکنن، دستو میگیرن، بله. یاری شما میکنن.
بله.
انشالله که خدا توفیق بده که بهترین عرض ادب ها و مهمان کردن ها و مهمان شدن ها رو به ما خدای متعال مرحمت کنه و رزق و روزی ما رو وسیع و با برکت قرار بده و اخلاق پسندیده هم در مهمانی انشالله مراعات بشه.
انشالله. خیلی بحث خوبی بود حاجی فرحزاد، خیلی ممنون، متشکریم. از همه شما هم سپاسگزاریم. باز هم انشالله این روزها روزهای پر خیر و برکتی برای همه ما باشه. خیلی ها این روزها در کربلای معلا هستن، خیلی ها در مدینه منوره هستن، خیلی ها عازمند. ما هم شاید دلمون میخواد که کربلایی باشیم و مدینه ای باشیم و انشالله زیارت کربلای معلا و مدینه منوره قسمت هممون بشه انشالله. سلام میگیم بر امام حسن و امام حسین علیهم السلام. حاجی فرحزاد،
السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی و السلام علیک یا ابا عبدالله. انشالله همه عزیزانی هم که در مشاهد مشرف هستن دعاگوی همه عزیزان باشن، اونا رو مهمان کنن
انشالله. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنیم. تا فردا و تا سلامی دوباره همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. حسن ختام برنامه امروز ما سلام بر امام حسین علیه السلام خواهد بود. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم حضور فرمودید.
وبقي الليل والنهار حسين غريبة.